در بحر ور ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نصیب در بحر ور ز خلق خوش مصطفی
شمی. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آثار دروغ معمولی این است که بهارا از روح انسان، از قلب انسان میبرد. این بهارا که در روایات با کلمه بها از او تعبیر شده، انشاءالله خودتون موفق، انشاءالله که هستید، اهل عمل بودید و موفق بودید و موفق شدید، میفهمید چیست. انسان بهایش گرفته بشود، مسئله اشارات زیادی در سلوک انسان به وجود میاد و یا احیانا در سلوک موفق نمیشود. بها چیست؟ بها مسئله است در روح، مسئله است در قلب. در روایات با این تعبیر از او تعبیر آوردن، میشود گفت که نورانیت مخصوصی است، میشود گفت که به تجلی اسم نور حضرت حق مربوط است. چیزیست که بیشتر از این دیگه نمیشود تعبیر کرد، اما در واقع سرمایه یک سالک هست، بها در قلب. بها دروغ بها را هم خراب میکند. اینم یکی از آثار دروغ گفتن معمولی است. به این روایت دقت میکنیم، اصول کافی جلد 4 باب کذب حدیث 13. ان ابی عبدالله علیه السلام امام صادق فرمود قال، امام صادق فرمود قال عیسی ابن مریم علیه السلام، امام صادق می فرماید حضرت عیسی فرمود من کسر کذبه ذهب بهاؤه، کسی که گناه دروغ گفتنش زیاد باشد بهایش از بین می رود، بها از بین می رود. این لحن طوریست معلوم می شود که بها چیزیست که با از همونجا که شروع می شود به دروغ گفتن، این بها به خطر یواش یواش می افته، یعنی لطمه می زن تا جا که زیاد شد دیگه بها از بین می رود. حالا به در بها انشاءالله یه وقتی به حالات رسیدیم بعد نیست یه مقدار روشن‌تر صحبت بکنم، اگر خدا خواست به اونجاها رسیدیم. بها چه مسئله است؟ از جمله آثار دروغ گفتن که از روایات برمی‌آید، همین دروغ گفتن معمولی که باز برای سالک خیلی مضر است، این است که دروغ گفتن در کل فراموشی می‌آورد برای انسان. باز سرش چیست نمی‌فهمیم. چه ربطی دارد من طوری از دردم بگم که نهار فلان چیز نخوردم در صورت خوردم و این به فراموشی من چه ربطی دارد؟ ربطشو نمی فهمیم، اما هرچی هست از موجبات نسیان است. از روایات استفاده می شود از موجبات نسیان است. اون وقت نسیان اگر از همه جهاتش بگذاریم در مقام سلوک سالک، اگر مبتلای به نسیان باشد کلی کارش معطله. چرا؟ اینو فقط من اشاره می کنم دقت کنید. سالک مراقب باید کاملا مراقب به حرکات و سکنات و جزئیات حرکات و سکناتش، باطنی و ظاهری مراقبش باید باشد، مراقب باشد. و مثلا شب در مقام محاسبه که می آید، شب یا هر ساعت دیگر چه بهتر شب باشد این محاسبه، وقتی به مقام محاسبه می آید در محاسبه سالک باید به حساب خودش برسد و الا نمی تواند پیشرفت بکنه. سالک هر روز در 24 ساعت، هر روزی، هر شبی در 24 ساعتی، هر روزی بالاخره یک مقام خواهد باید داشته باشد که خودش را به حساب بکشد. از اون لحظه اول روز چه بوده تا حالا که میخواد بخوابد شب، در این راه که وارد شده چه اندازه موفق بوده، چه اندازه به دام شیطان و نفس افتاده و چه اندازه خسران برده، چه اندازه به هرمان گرفتار شده و چه اندازه معید بوده، اینها را باید ریزکاری هاشو به نظرش بیاورد. اگر به نسیان مبتلا باشد در مقام محاسب موفق چیه؟ خواهد بود یا نخواهد بود؟ نخواهد بود. کاملا انتقال سریع ذهنی، روشنایی باطنی احتیاج داریم که تمام ریزکاری ها را در نظر داشته باشیم تا در مقام محاسب روش حساب بکنیم که خدا حساب می کند، ما بفهمیم اون خطاها که داشته ایم اونها را جبران بکنیم. نمیبینید که سالک حال خوبی دارد و لطمه خورد و حالش و عنایات حق کم شد، از میان رفت. خب اگر سالک مبتلا به نسیان باشد، اینجا پیدا نمی کند که چی کرده، چون آنچه کرده را چه کرده؟ فراموش کرده. اینم یک باب دیگه است و اینو زیاد است، من فقط یکی دوتا اشاره میکنم. به مقام کشف و شهود پیش آمد، تذکرات در مقام در رؤیای در بیداری، در مقام کشف براش تذکراتی در رابطه با حرکتش، در رابطه با مسیرش گفته شد، نشان داده شد، گفته شد، الهام شد، عرض کنم که گفته شد، همینقدر معلوم شد. اینا ریزکاری های زیاد دارد. اون اگر بنا باشد در مقام کشف و شهود سالک مبتلا به نسیان باشد، نمیتواند همونجا خوب ضبط کند و بعد از برطرف شدن حال کشف و شهود هم باز گرفتارشون نسیان است، اونها را چی میکنه؟ اونها را با همون جزئیاتی که دارد فراموش میکنه. در خواب اگر کشفی پیش آمده همینطور. مجاهدت های علمی را حساب کنید، در مجاهدت های علمی سالک باید مجاهدت علمی داشته باشد، از آیات و اشارات آیات و روایات و بیانات وارده و دعاهای معصوره باید سالک هی در برداشت باشد. سالکی که به نسیان مبتلاست در مجاهدت علمی هم گیر میکنه، نمیتواند اونجورا که یک یک به اصلا برداشت کرده جمع بکند به یک نتایج کلی برسد و الی آخر. دروغ نسیان هم میآورد. حالا شما اگر اهل نسیان باشید، یعنی به فراموشی گرفتار باشید، حالا ایلالش لابس زیاد است، اما فوری برگردید وجودتون ببینید دروغگو نیستید که توجه میکنید. یعنی یکی از ایلال نسیان مسئله چیه؟ مسئله دروغ گفتن است. خب به این روایت دقت میکنید. اصول کافی جلد 4 باب کذب حدیث 15، ان عبید بن زراره قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام از امام صادق شنیدم یقول میفرمود این مما اعان الله بهی علی الکذابین النسیان. امام صادق می فرماید از جمله کمک هایی که خدا برای دروغگوها می کند فراموشی است. آن تعبیر امام اینطور است، کمک ها، از جمله کمک ها که خدا به دروغگو می کند این است که او را به فراموشی گرفتار می کند. یعنی در واقع این جزای فراموشی است. خب حالا بگذاریم به اون که اصل مقصود من از عنوان کردن کذب بود. می دانیم که کذب چقدر مهلک است و چگونه جلوه حواس در وجود انسان که به شکلهای مختلف جلوه می کند. یقینا دیگه من اونجاشو تحلیل نکردم، دقت داشته باشید. ما در جلوات هوا بحث می کنیم. کسی که می خواد با هوا مبارزه بکند در مقام مراقبه باید با جلوه هوای نفس در مظهر دروغ‌گویی در وجودش هم چی بکنه؟ با اون هم باید مقابله بکند. این جلوه حواس دار، یعنی شما یقینا بدانید حتی اونجا که با شوخی خیلی جزئی دروغ میگید این جلوه هواست. مثلا نمیشود هوا نباشد انسان دروغ بگوید. خب اقسام دروغ را میرسیم در اینجا، به اینجاهاش خوب انشاءالله تأمل میفرمایید. اقسام دروغ، قسم اول از دروغ که مهلک است همین بود که الان توضیح دادم، دروغ معمولی، یعنی انسان به زبان چیزی بگوید در رابطه با مسائل غیر عبودی و خلاف آنچه که هست را بگوید ولو جزئی باشد، این دروغ یک قسمش است. قسم دوم از دروغ، دروغ در مقام نیت و اراده است. اینجا هست که باید که ما متوجه باشیم که شما ممکنه شما از اون قسم اول و ما، من شما از اون قسم اول که ما که اینطور هم هستا، از اون قسم اول دروغ خودمون را حس بکنیم، مراقبت بکنیم به عنوان که یک مهلک هست، یک حرام است. مثلا به سلوک هم تا حدودی پرداخته ایم، به خودمون میرسیم و این دروغ معمولی را ترک بکنیم، یعنی حتی المقدور سعی میکنیم چیزی را خلاف آن طور که بوده نگیم ولو به شوخی باشد، اما توجه نداشته باشیم. این یک قسم خیلی جزئی از دروغ است. دروغ های خیلی مهمی است که به اونها مبتلا باشیم، اصلا توجه نداشته باشیم که اونها هم دروغ است. کذب و دروغ در این مسئله خلاصه نمی شود. از جمله در مقام اراده و نیت، اراده یا نیت فرقی نمی کنه. در مقام اراده و نیت یک دروغ در مقام اراده و نیت داریم. یعنی انسان ممکنه در عباداتش مبتلا، در نیتش، در اراده اش مبتلای به دروغ باشد، دروغ گوی در نیت باشد نه دروگوی در زمان در زبان، کاذب در اراده باشد، به کذب در مقام اراده و نیت مبتلا باشد. عبادتی، ذکری، یادی، عبادتی که اطاعتی که از خدا می کند در مقام نیت تنها خدا منظورش نباشد، خدا منفردن منظورش نباشد، نیت تنها خدا نیست. این که می گوید که من نماز می خوانم برای خدا، این کار را می کنم برای خدا، نیتش برای خداست. اگر در این نیت برای خدایش غیر خدایی باشد، در این نیت این دروغوست یا دروغو نیست؟ در مقام نیت چیه؟ مبتلای به دروغ است. این کذب در مقام نیت است که باید از او سعی بشود. البته این همون چیزیست که نامش را میگیم ریا. ریا دیگه، کسی که در نیتش غیر خدا مطرح شد در درجات مختلف به اشکال مختلف، این بی ریا مبتلاست. غیر از این که ریاست، این کذاب یا کاذب در مقام نیت هم هست، از جمله دروغگوهاست اونها در مقام نیت. یعنی زبان قلب میگوید خدایا برای تو، چطور زبان ظاهر دروغ میگوید، خلاف حق میگوید؟ زبان ظاهر میگوید فلانی آمد اما نیامده، این یک دروغ است. زبان قلبم میگوید خدایا برای تو، این نمیشنویم زبان قلب را، ما این جور میگوید. ولی این جمله را که میگوید اینجا چی کار میکند؟ اینجا باز دروغ میگوید، برای تو نیست، برای تنها تو نیست. این یک. دو، صورت سوم از دروغ، دروغ در مقام عزم است، در مقام عزم، در مقام تصمیم، در مقام به اصطلاح همون عزم یا جزم، که صورت سوم از دروغ است. انسان تصمیم میگیرد که بعد از این مثلا فلان مستحب را انجام بدهد، خوب دقت کنید، فلان عبادت را انجام بدهد. شما مثلا تصمیم میگیرید بعد از این فلان عبادت را، فلان مستحب را، فلان ذکر را مرتب در وقتش انجام بدید. در همون مقام تصمیمتون که اراده میکنید یه کار خیر عبودی را انجام بدید، در مقام تصمیم شما مبتلای بر یک نوع ضعف و تردید و تردد و تردید و ضعف هستید. در مقام تصمیم، عزم، جزم شما مبتلا به چه هستید؟ مبتلای به دروغ هستید. این میگن دروغ در مقام عزیمت، دروغ در مقام عزم. اینم یکی از اقسام دروغ هاست که انسان در سلوک ممکنه خیلی ها به این گرفتار باشن. عزم میکنن فلان ذکر را بعد از این بگن، به فلان عمل مداومت بکنن، به فلان مراقبت مداومت بکنن. حالا خالص ذکر و ورد نیست، انها مختلف کارهای خیر و عبودی که انسان بر آنها در مقام سلوک تصمیم میگیرد، ولی در همون مقام تصمیمش، در تصمیمش یک نوع تردید و ضعف هست، یک نوع تردید هست. این یکی از اقسام دروغ است، دروغ در مقام تصمیم و عزیمت است. چهارم، دروغ در مقام وفاء و عزیمت است، وفاء و عزم است. به قول علما اخلاق میگویند که گاهی نفس انسان سخاوت میکنه، همین نفس اماره، نفس اماره گاهی به سخاوت میاد، حالا که وقتش نیست، که چون وقتش نرسیده به انسان قول میدهد که بله اینطور میکنین دیگه، ترجمه میکنین دیگه، یعنی من با تو کاری ندارم، این کار خیر را من هم به تو کمک، با تو نصب انسان خطاب میکند که من بله با تو موافقم، انشاءالله بعد از این فلان کار را خواهیم کرد. حالا وقتش نرسید، اون کار، کار خیر، کار عبودی، وقتش نرسیده. سخاوت میکند و انسان بر اساس سخاوت نفس، بر اساس همگامی نفس، خوب دقت کنید، تصمیم میگیرد، عزم میکند که فلان کار خیر را بینه و بین الله عزم میکند انجام بدهد در وقتش که رسید. چون نفس سخاوت کرده، انسانم نفهمیده که این نفس سخاوتش سخاوت فعلی است. وقتی تهاجم و شهوات شد، معلوم نیست از روی این حرفش بیستد نفس و این همگامی را با ما داشته باشد، و این عزم را میکند بینه و بین الله. وقتش که رسید، تهاجم شهوات که شد، نفس از حرفش بر میگردد، از همگامیش بر میگردد. انسان در مقام وفای به عزم دیگه نمیتونه وفا بکنه و این میشود دروغ در مقام چی؟ دروغ در مقام وفا به عزم. حالا ممکنه شما بفرمایید که خب این چه اشکالیست، انسان عزم میکند بین خود و خدا فلان کار خیر را بکند، همین عزم در مقام سلوک، همین عزم برای کار خیر در مقام عبودیت خیلی اسرار دارد. اینو فکر نکنید چیز ساده. شما حالا تصمیم میگیرید شب فلان نماز را امشب خواهید خوند، کلی در نظام وجود در عالم روح و باطن بین انسان و خدا حساب روی این تصمیم باز می شود. فکر نکنید چیز ساده است، حرف است می زنید، در این عالم حرف است. همین که در باطن شما یه تصمیم گرفتید شب فلان نماز را خواهم خوند، در باطن و عوالم روحانی و باطنی بین شما و خدا و در عوالم خلاص ملکوت حساب کلی روی همین تصمیم شما باز می شود. این حساب هست، حساب است که منتظر است به وقت چی؟ به وقت وفایش. وقتش که می رسد شما گوین که شما اون نیستی. ببینید خیلی بدی در آنجا پیش میاد، خیلی خلاف ادب در آنجا پیش میاد در مقام بودیت. کاش که انسان این تصمیم را اصلا از اول نمی گرفت. با همین تصمیم توجه داشته باشید که به طور کلی عبودیت با حرکت‌های روحی است، حرکات ظاهری چیزی نیست، اصلا مسئله نیست. حتی شما ما همه این نماز که می‌خونیم، اون یکی حرکات ظاهری را که می‌کنیم، اینا فقط برای تحقق اون حرکت‌های درونی است. حرکت اصل عبودیت، اصل حرکت اگه گفتید در درون یا در ظاهر، در درونه. حرکات ظاهری برای تحقق بخشیدن به اون حرکات باطنی است. کل حساب ما با خدا در درون، در باطنه. و قبلا هم یه وقتی من گفتم شما هم همین الان در درون یک توجه به خدا بکنید، یعنی یادی از خدا بکنید، عالم شما اگر ببینید عوض شد. همین الان که در حال یاد خدا بودید از خدا غافل بشید، عالم شما کلن اگر دیده بشود عوض شد، اون عالم نامرئی، همه چیز فوری برگاسا به سرعت عوض میشه. الان تصمیم گرفتید به فعل خوب، عالمتون عوض شد، حساب بین شما و خدا باز شد. کما اینکه اون طرفش هم اینطوره، در تصمیم بر عمل بد هم کلی برای انسان حساب باز میشه. البته در روایات هست مادامی که به مقام عمل نیامده تصمیم بد نوشته نمیشود، اما این توجه دارد که خوب دقت کنید، نوشته نمی شود یعنی به صورت عمل نوشته نمی شود، اما در مقام تصمیم، در مرحله تصمیم چیه؟ نوشته می شود. این دو با هم اشتباه نشه. خیلی ها از همین راه چوب بکنن، راهی مثلا فکر میکنن که این عالم باطن شوخی، اصلا به طور کلی خیلی باید مواظبت کرد. جز انسان خطور در قلبش هر چه باشد آمد در باطن حساب باز شد به سرعت، خیلی هم عجیب. حتی اگر یه وقتی گفتم انشاءالله که موفق می شوید، اگر موفق به شهود جریانات باطنی تا حدی مشاهده یعنی شدید، اون وقت می فهمید که چقدر مسئله اصلا انسان دیوانه کننده میشه برای انسان اگر مخصوصا اون وقتی بدیهاشو یاد بکنه. خیلی همینطور خوشگوخاری تصمیم میگیرن که از این شب اینجور خواهیم کرد، واقعا تصمیم میگیرن، باطنا تصمیم میگیرن، فکر نمیکنن که این تصمیم چی شد، بعدش وقتی مرحله عمل میرسد نمیکنن چی میشود، چه خلاف ادبها، چه خلاف وعده ها بین انسان و بین خدا پیش میاد. شما الان تصمیم میگیرن نماز شب بخوانی، شب اگر یه منادی به شما بگوید که تو الان در اینجا درست برخلاف ادب بودیت رفتار کردی، آن چرا که وعده داده بودی تخلف کردی، به خلف وعده که نزدیک به کفر است مرتکب شدی، حتما بدانی که اگر چنین ندای بیاید مسئله بالاتر از اینم هست. شما الان به من و شما وعده بدم که فردا مثلا از بابسال نهار خواهم آمد منزل شما عنوان یک دوست، فردا شما همطور بشینید، شما قبول میکنید همطور بشینید ساعت 12 منتظر باشید، نهارم آماده بکنید، منتظر باشید، کارهاتون رو تعطیل بکنید به عنوان یک انسان و من هم انسان، اون وقت من نیام بعد شما این خلف وعده را نادیده میگیرید؟ بله؟ نه، خلف وعده را در عالم باطن که وعده دادیم هیچ وقت نادیده نخواهند گرفت. اونجی در بین عرفا معروف هستی خلف بعد نزدیکی به کفر است، این معناها دارد، یکیش هم همین مورد هست. بس این یکی از موارد دروغ است که خیلی بده، خیلی بد. دروغ در مرحله وفای به است. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای دل قبول محفل عبد للا شهی، ای دل قبول محفل عبد للا شهی.